بسم الله الرحمن الرحیم.
آیا باید واقعا هنرمندان عارف باشن؟ اگر باید هنرمندان عارف باشن، لازمش اینه که چند نفر از هنرمندان عارف بودن رو به تصویر بکشن. الان ما بخوایم یک کلیپ از عارفان زیستن تهیه کنیم، مثلا چه کاراکتری رو چگونه بهش میپردازیم، چه قصه ای رو طراحی میکنیم، چگونه خواهیم گفت عارفان زیستن خیلی جذابه، خیلی زیباست، خیلی شوق برانگیزه، هیجان برانگیزتر از هر زندگی دیگه ایه. من نمیدونم شما زندان رفتید یا نه. یه مدتی به من دوستان گفتن بیا زندان، اونجا برای زندانیا صحبت کن. هنوزم گاهی از اوقات میرم، منتها اون زمان یه چند ماهی شد رفت و آمد، من مجرد هم بودم، گاهی میموندم پیششون. هر کاری میکردیم زندان زندان بود، نمیشد اون نشاط، اون سرزندگی و اون زندگی رو توی زندان جاری دید. بعد من که زیاد نتونستم دووم بیارم، ولی دوستانی که اونجا بودن، مسئول بودن، یکی یکی خیلی هاشون مریض می شدن، باید مرخصی های زیاد می گرفتن. بالاخره زندانه دیگه، می دونید زندان اسمش روشه، هرچی بازی بکنن، هرچی استحمام برن، هرچی منظم باشن، هر کاری بکنن، بالاخره یه جوری زندان. ما اگر عارفان زیستن رو یک کمی به سمتش بریم، خدا شاهد تمام انواع دیگر زندگی ها رو زندان واران زندگی کردن میبینیم. خیلی بیرو در بایستیم. مؤمنین مذهبی ها خیلی هاشون اینجوری نیستن، بیدینی رو زندانوار زندگی کردن نمیبینن، برای همین بیدینی میبینن عصبانی میشن، به غرورشون بر میخوره، به جای اینکه دلسوزی کنن. شما یه زندانی میبینی دوست داری یه کاری براش انجام بدی. بعضی از مؤمنین بیبندوباری رو میبینن، به جای اینکه حس دلسوزی پیدا کنن، حس اینو پیدا کنن این چرا داره بیرون از زندان ولی مثل زندانی داره زندگی میکنه. خدا شاهده اگه کسی یه دوربین هوشمند به معنای فیلمبردار هوشمند، طراح فیلم هوشمندانه نگاه بکنه داشته باشه، پلک اینایی که تو زندانن با اینایی که تو دانسینگ و کاباره رفت و آمدشون و تفریحشون اونجاست، پلک همه احساسات انسان نشون میده، تقریبا یکیه. تو فیلم ها هم ببینی همینه، تو فیلم ها هم که میخوان خالی ببندن ها بگن آه ما خیلی خوشیم، تو همین هم نگاه کنی همونجوریه. اینا تلقی نیست، این واقعیته. عارفان زیستن یعنی آزاد زیستن و بقیه زندگی ها زندان. حالا ما میخواییم یه مقدار وارد بحث بشیم که این حس هیجان آزادی تو عارفان زیستن چجوری به دست میاد. شما نیاز به این که من این حرفهای مقدماتی رو بعضا با روایت براتون توضیح بدم شاید نداشته باشید. میفرماید العارف من عرف نفسه و اعتقها. عارف کسی که خودشو بشناسه و آزاد بکنه خودشو. چقدر زیباست. الان شما اینا رو توی لامذهب ترین محیط رو دیوار بنویسی همه خوششون میاد. همین جمله امیرالمومنین مؤمنین رو. خودشو بشناسه و بعد رها بکنه خودشو. آزاد کنه خودشو. کی بعدش میاد؟ بعد دیگه حالا عبارات دیگری هم دارن ادامش، ولی من فعلا با همین قسمت کار دارم. یا مثلا میفرماید الشوق خلصان العارفین.
خلصان، دوست مخلص، شنیدید مثلا شاید تو کلمه فارسی نزدیکترین عبارت باشه به خلصان. خلصان یعنی یار و همدم و چیزی که همیشه با آدم هست. می‌فرماید شوق یار و همدم همیشگی و دائمی عارفه. شوق یک هیجان بسیار زیباست. ما این حرفا رو اگر آخوندا بزنن زیاد تو جامعه جاری نمیشه تا هنرمندا بزنن. من همیشه تصور میکنم ما یه شهرک هالیوودی در آینده خواهیم داشت که هالیوود ماست و شما اونجا زندگی عارفانه ای که میبینید شاید تو حوزه علمیه نبینید، چون تو حوزه علمیه همه مأمور به عارف بودن نیستن، کارهای دیگه داره. مثلا یه طلبه میره حقوقدان میشه، میره فیلسوف میشه، میره متخصص تاریخ میشه، متخصص فقه میشه، کاری نداره به عرفان. ولی شاید همه هنرمندا لازم داشته باشن با عرفان دست و پنجه نرم کنن. نفس میخوای بکشی باید بری تو این شهرک هنرمندا، باید ببینی اونجا یه فضای دیگه است، یه جامعه دیگه است. چرا؟ چه جوری؟ یه کمی میخوایم عملیاتی صحبت کنیم از شعار، یعنی یه وقت شعاری نشه صحبتمون، چون من اینها چیزایی که من دارم میگم شعار نیست، ولی خیلی تکرارش کنم میشه شعار دیگه. بالاخره باید یه کمی عمیق‌تر باورمون بشه که این حرفا شدنیه. ببینید دوستان من، یکی از چیزهایی که موجب میشه ما دین رو برداشت عرفانی ازش نداشته باشیم، چند تا عبارت ساده میگم. این عبارت‌های ساده پدر دین رو در میاره. درستم هستا، بدک نیست، ولی با این حرفا مزه عارفان زیستن رو آدم نمیتونه حدس بزنه. حتی مثلا دین روشن مطالبش، وظایف انسان مشخصه، هدف انسان مشخصه، راه انسان مشخصه، فقط تو باید اجرا کنی، منطق و عقلانیت هم پشت سرشه. خب دیگه بسته، دیگه ادامه نده. مگه نیست آقا؟ نه که نیست. چیش مشخصه؟ حالا یکی دوتا مثلا از اینجا داره ستاره ها رو نگاه میکنه، دب اکبر و دب اصغر رو پیدا کرده و ستاره قطبی رو دیده، میگه اگه شما یه وسیله‌ای به من بدید باهاش میلیاردها سال نوری حرکت کنم، قضا و این حرفا هم بذارید اون تو، اینا اسرائیل هم سراغ من نه، من دیگه الان یاد گرفتم دیگه میدونم کجا برم. چی رو میدونی کجا بری؟ با یکی دو تا ستاره و اینا گم میشی. البته من در مورد آسمان و تشبیهش با آسمان حیات انسان و تقرب الله خیلی دارم ظلم میکنم به دین، چون خیلی گسترده تر از این آسمان کوچولوی بالا سر خودمونه. حالا همین آسمانی که میلیاردها سال نوری همین ور به اون ورش میخوای بری، به مردم، به کسانی که میخوان با دین آشنا بشن نگید همه چی مشخصه. نه، پدر صاحب بچه در میاد. تازه اون کسی که بخواد همه چیش مشخص باشه. بعد خدا همه چیز مشخص رو برای آدم ها نامشخص میکنه. یختبرون به ما یجهلون اصله. تازه اگه تو خیلی همه چی دون باشی امتحانات خدا یه جوری طراحی میشه خلاف دانایی های تو. من نمیدونستم. در مورد حضرت آدم اولین اشتباه فریب ابلیس رو خورد. تو روایت آمده آدم فکر نمی کرد، نمی دونست کسی می تونه قسم به خدا بخوره و دروغ بگه. خب بله دیگه، امیرالمومنین فقط یختبرون به ما یجهلون، اصلا امتحان می گیره به واسطه چیزی که تو جهل داری و الا سیستم امتحانای خدا به هم می ریزه. حالا تو دین آدم وقتی میخواد حرکت بکنه، یه زندگی عارفانه یعنی وارد شدن به صحرای حیرت و گمشدگی. وقتی یه مش عارف یه جایی باشن، همه با هم گم شدن، هیچ کدوم هم به این سادگی به بغل دستی نمیتونن آدرس بدن. مشهوره که آقای بهجت شاگرد آقای قاضیه، سلوک آقای بهجت با آقای قاضی فرق داشت، از هم هم مطلب نقل میکنن، ولی مشی عرفانی آقای بهجت با مشی عرفانی آقای قاضی فرق داره. بعد تو همون مشی هم که فرق نداشته باشه، آدم با آدم فرق داره. نه چرا میگم چی معلوم خسته میکنی طرفو؟ بابا ما همون کودکانی هستیم که بزرگ شدیم، اسباب بازی همون باید بزرگتر بشه. ما دست از بازی که بر نمیداریم، ما دست از کنجکاوی بر نمیداریم. انسان زندگیشو با کنجکاوی شروع میکنه. یک کمی نوزاد دو سه روزه دیگه، یه ماه دو ماهه، شکمش که سیر بشه شروع میکنه کنجکاوی، اینو میگیره اونو میگیره، با دهنش میخواد همه چی امتحان کنه، یه جغجغه بیار جلو صورتش، صورتشو برمیگردونه، میزنی کنار صورتش روشو برمیگردونه، کنجکاوی آدم ها رو نکشیم. بعد کجا کنجکاوی؟ فیلم سینمایی خوب، سریال خوب، اونی که حدس نزنی نتیجه رو، مسابقه فوتبال خوب، اونی که حدس نزنی نتیجه رو. بابا ما آدمیم، آدم اینه. بعد همچی که میاردش تو دین میگه همه بازی مشخصه، همه چی مشخصه، میخوای حالش به هم بخوره بره. آقا من به شما میگم، من طلبه، آقا هیچی مشخص نیست، تازه باید بیای این آگاهی هم که داری دستگرمیه، آگاهی های نحوه ورود به بازیه. مربی ها رو دیدی قبل از فوتبال میگه هر حریفی برای ما جدیه، هیچ، همه میگن اینو، من که فوتبالی نیستم هزار بار شنیدم، یعنی شاید مثلا 500 تا فوتبال دیده باشم، هزار بار اینو شنیدم، به مبالغه دارم میگم. جذابیت فوتبال به اینه که قابل پیش بینی نیست، جذابیت دینم به همینه، هیچیش معلوم نیست. اصلا چیش معلوم نیست؟ یعنی شما الان تا الان چند تا امتیاز آوردی؟ معلوم نیست. چقدر دیگه عمر داری؟ معلوم نیست. دقیقا خدا الان ازت چی انتظار داره؟ معلوم نیست. دقیقا چی کار باید بکنی؟ معلوم. کلن بله، من باید مثلا یه فهرستی کلی میدن، مثل این که این کلیاتو به یه فوتبالیست هم میدن، اما همه که اون فوتبالیست های برتر نمیشن که، کی چجوری اینو اجرا کنه تو زمین؟ نشستن کنار زمین و کنار گود بگی لنگش کن، بله این شدنیه، باید بری تو زمین چی میشه. حالا حریفت کیه؟ من در مورد شطرنج همیشه میشنیدم، میگن چی عملیات ناپلئون، یه اسمایی هم میگذارن، میگفتم آخه این یعنی چی شما اسم میذارید برای شطرنج؟ چون شما میگید که برای عملیات ها، چون شما میگید این کارو میکنیم بعد این کارو میکنیم بعد این کارو میکنیم، اون مرده مگه طرف شما؟ اون نشه شما رو به هم ریخت چی؟ میگفتن بله ممکنه به هم بریزه. پس جذابیت شطرنج مال همینه، اگه مثلا کسی نتونه نقشه شما رو به هم بریزه. آیون یه جواب سوال ساده به من بدید تا یه حرف مهم بزنم. اگه کسی نقشه شما رو به هم نریزه توی بازی شطرنج یا هر بازی اون بازی جذابیت داره؟ امیرالمومنین علی علیه السلام گفتن شما چجوری خدا رو شناختی؟ شما بگو، خودت بگو چجوری عارف شدی؟ فرمود به خاطر اینکه دیدم یکی از نقشه من به هم می‌ریزه. عرفت الله به فسخ العزائم، من خدا رو به این شناختم که یکی از همیشه نقشه‌های من به هم می‌ریزه. پس شما وقتی زندگی عرفانی رو شروع می‌کنی، زندگی کنجکاوانه رو شروع می‌کنی. حالا دیگه هر کسی هم نمی‌تونی الگو بگیری به این سادگی. آقا این قصه الگو هم شما حتما می‌دونی دیگه. مثلا شما ریز به ریز زندگی آقای بهادینی رو می‌خوای الگو کنی یا آقای بهجت رو؟ کدومش؟ نه خب خیلی با هم فرق می‌کنه. یا علامه طباطبایی رو یا آقای شاه‌آبادی رو؟ اصلا اینا با هم فرق می‌کنه. آقای انصاری همدانی، عارف سالک بی‌نظیر، ایشون حالا یه خاطره کوچیک بگم. یه جوونی گفته بود خیلی دنبال امام زمان بود، اینا گفتن یه صاحب دل میخوای که احتمالاً سیمش وصل و خدمت میرسه. همدان آقای انصاری همدانی اومد و سه روزی اونجا موند و هی رفت و اومد و اینا و اینا، هیچی از آقای انصاری همدانی نبود، ندید. آخه مثلا انتظار دارن اینا مثلا یه برقی بزنه یه دفعه، چی بشه مثلا. روز سوم داشت خداحافظی میکرد، تو دلش گفتش که نه بابا، اینم که میگن چیزی نداره این بنده خدا. داشت تو دلش توهین میکرد دیگه. آقای انصاری بهش رحم کرد، گفت یه چیزی بهش بگیم که دیگه حداقل اخلاقش بد نشه. فرمود کسی از این شهر میره اون شهر دنبال دیدن امام زمان، اینقدر پول تو جیبش، بعد رقم پول جیبش رو میگه، پول تو جیبش نمیگذاره، در حالی که فلانی و فلانی مثلا از بستگانش به این پول احتیاج داشتن، به اونا هم وام نمیده. اینجوری نمیتونه آدم دنبال امام زمان بگرده. یعنی سه روز ما به تو رخ نشون ندادیم، تو این کار ریزدی. حالا دیگه خیلی لطف کردیم، حالا به تو یه چشمه اومدیم که تو خودتو ببینی. اگه نگفته بودم اون بدبخت که خودشو نمیدید، تازه کورم شده بود نسبت به دیدن یکی دیگه. این آقای انصاری همدانی گفتن آقا شما باید آقای قاضی رو ببینی. گفت بله خیلی خوبه. از دور این دوتا مشتاق هم دیگه بودن. آقای انصاری همدانی رفتن کجا؟ نجف اشرف. آدرس گرفتن و کدوم بزرگتره؟ کدوم مقربتره؟ کدوم روشش بهتره؟ چه میدونه؟ تو یه رنج حدودن. ولی شاگرداشون خیلی دوست داشتن این دیدار اتفاق بیفته. از این طرف اون طرف دوست داشتن این دیدار رخ بده. دوتا فحل و دوتا قله و اینا به هم برسن، ببینیم چی میشه اصلا. هیچی آقای انصاری همدانی تو کوچه ها داشتن میرفتن، یه دفعه از این مسیری برگشتن. خیلی شاگردا مقدمه چینی کرده بودن بلکه این دوتا همدیگر رو ببینن. برگشتن و دیدار حاصل نشد. خود این دو بزرگوار نخواستن دیداری صورت بگیری. اصلا ما راهمون به هم نمیخوره، سبکمون به هم نمیخوره. ببینید خدا خیلی تنوع طلبه. اصلا هیچ دوتا انسانی رو شبیه هم دیگه نیافرید. سرگرمی هم داره ها، یعنی به تعداد ما سریال داره نگاه میکنه، بعد سریال آنلاین، مثل بازی آنلاین دیدی فعال هم هست. بازی آنلاین جذابترین سرگرمیه الان برای بشر، قبول داری؟ نه اگه خبر نداری توضیح بدم. بازی آنلاین میدونی دیگه آخر سرگرمیه دیگه الان، این کاری که خدا داره میکنه. وقت تعدادش هم زیاده، مونیتورها رو بذاره اینو یه قدم بره جلو، اینو بره جلو، خیلی سر شلوغه. واقعا شغل سختی خدایی. من اصلا فکرشو نمی کنم برم خدا بشم، چون اصلا حالا خوابیده باید تا صبح بالا سرش بیدار بمونه، خیلی سخته. بعد نیت خوانی هم میکنه، چشم، یعنی هم چشمتو نگاه میکنه هم رفتارتو، زبونتو، خیلی سخته. بعد در این حال آزادی تو رو سرب نباید بکنه، نقشه هاتم به هم میریزه، نقشه هم برات میکشه.
دیگه یه دفعه دارید با هم جلو میرید، مامانت یه دعا میکنه، وای این دعا کجا اومد؟ حالا من با کلی نقشه ها رو به هم بریزم، دوباره یه سری چیزا به هم میریزه، دعای مامان دیگه. بابا نفرین کرد، بابا داشتیم جلو میرفتیم فلان، نه دیگه این نفرین هم الان اومد موثره.
بعضی هم هر غلطی میکنم مردشون تو رو من برید کنار، من با این کار دارم، مثلا شما هیچ اثری ندارید. ببینید دوستان من، زندگی عرفانی یعنی وارد شدن به یک زندگی پرسوال، پر از کنجکاوی، هیچی معلوم نیست. وارد شدن توی این وادی که دقیقا خدا الان انتظارت از من چیه و دقیقا من چمه و دقیقا من الان باید چی رو تغییر بدم، خیلی سرگرم کننده است. و شما من میگی که چرا انتظار داری از هنرمندا که عارف باشن؟ اولا من انتظار ندارم که، حالا من چه انتظاری دارم بمونه، شبای آخر با هم گپ میزنیم. آخه من میبینم اینا یه جنسن. طراحی سریال اولش کار خداست، اصلا شغل ایشونه، بعد میبینه کارگردان اومده یه جوری بهش نگاه میکنه که آقا اومدی تو شغل ما، بلدی بزن من خوشحال میشم، من اصلا دوست دارم بندگانم مثل خودم بشن، خالق بشن. علت عبودیت رو خدا در قرآن خالقیت خدا میدونه، میفرماد یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، من خلقت کردم. اینقدر خلقت عشق آدمه، اینقدر خلقت زیباست، خدا انتظار داره میفرماید من خالقم. میگم آدما بگم وای تو خالقی، اصلا خالقیت تو عشق است، یک کمیشو به من بده که یک کمیشو بده میشه خلاقیت. چون خدا خلق رو که از رو چیزی تقلید نکرده، که خودش طراحی کرده. خیلی من دوست دارم اون موقعی که خدا داشت فکر میکرد فیل و مورچه رو طراحی میکرد، من اونجا بودم، چی میگفت پیشش؟ حالا یه جونور درست کنیم هیکلش، یعنی اون لحظه که داشت فکر میکرد خیلی برام مهمه، من میخوام اون موقع به چشمای خدا یه دونه نگاه کنیم، خیلی کوچولو درست کنیم، بعد این امواجی که میگیره. کجا بودی خودت اون موقعی که اینا رو داشتی؟ آخر خلاقیت، خلقت خدا سرشار از خلاقیت، مثل مهندس سازه که نیست میگه والا تو این کتاب نوشتم بار اینقدر میخوای بذاری، اینا محاسبات ریاضیش اینقدر باید ستون محکم باشه، مثلا قطور باشه و اینا، من به بقیهش کار معمارم، مگه من مهندس سازم؟ خدا که اینجوری خلق نکرده. این عرفان، عرفان که شما میگی یعنی چی که میگی خیلی هیجان داره؟ ورود به عرصه عرفان، ورود به عرصه حیرت، نادانستنی ها و سعی برای کشف این مجهولات. اینقدر زیباست، اینقدر سرگرم کننده است که حد نداره. کلام خودش رو در قرآن ببینید چقدر با پیچیدگی این کلام رو قرار داده، تا برسه به اتفاقهای زندگی خودت، تا برسه به روح خودت. خیلی جوونا بدشون میاد، من جمله بنده، من و همه جوونا بدشون میاد وقتی که آخه من هنوز یه عقب موندگی ذهنی دارم، حدود 18 سالی ندارم سیر میکنم، یعنی فریز شدم تو همون دارم درجا میزنم. خیلی خوبه آدم بفهمه پیر شده ها، من قاطیم یه مقدار، ما جوونا بدمون میاد دیگه، مجبورم راستشو بگم دیگه. از این که یه دینی به ما نشون میدن که همه چیش پیداست. آقا من دعوا میکردم با بابام سر اینجور مطالب، بابام آخوند بود، روحانی بود، بعد میومد، حالا 18 سالم هم نبود، این مال 15 سالگیم بود، حالا نمیگم دعوا چی بود و اینا، دیگه سوء سابقه میشه برای من پیش شما که آثار سوء تربیتی هم داره. حالا یه گوشش این بود که میگفت چرا اینقدر رمان میخونی، بیا برو کتابای شهید مطهری بخون. البته ایشون 14 سالگی اینو میگفت، من 15 سالگی کتابای شهید مطهری درس میدادم، به وقت منو کافر تلقی نکنید. چون یه کس دیگه که بعدن شهید شد، اون از راهش تونست ما رو گول بزنه، بالاخره کتاب شهید مطهری رو بخونیم. گفت که این کتاب میخواد فرق بین انسان و حیوان رو بگه، تو باید بخونی تا ببینی که انسانی یا حیوان. به ما برخورد نمیشه بود انسان و ایمان. بعد اون گفت نه، این داره میگه فرق بین انسان و حیوان. میدونید آخه توش اولش هم همین جوره. من به صدها نفر این بحث فرق بین انسان و حیوان در چیه تو کتاب شهید مطهری انسان و حیوان درس دادم، با یه هیجانی هم درس دادم، دبیرستانی بودم، به من گفتم بیا تدریس کن تو دانشگاه. حالا بگذاریم، پر روی بود دیگه. اون زمان یه سال قبلش ایشون میگفت کتابای شهید مطهری بخون. گفتم اینا مطالبیه که شهید مطهری فهمیده، من میخوام یه مطالبی رو بفهمم که شهید مطهری هم نمیدونه. میگفت بابا لام است، بعد اینا رو بخونی تا بعد بری بسی. اینو تو کله من نمیرفت. میگفتم بالاخره ببین من نمیخوام، یعنی این معلومه زدگی داشت، زدگی می آورد. معلومه الان به این جوونا بگو درس بخون نمیخونه، 100 برابر ذهنشو صرف میکنه برای حل یه معما، برای حل یه بازی، چون معلوم نیست. یه جایی ما بین رفقای خودمون داشتیم میگفتیم دین معماست، میخواستن بزنن. آقا دینو مبهم کردی، این همون نظریه هرمنوتیکه. آقا گفتم بابا به خدا اینجوری نیست، خیلی فرق هست بین من و اونها که میگن اصلا نمیشه حقیقت رو فهمید، و خیلی بین این دوتا فرق هست دیگه. حالا من وارد اون فرق نشم، حوصله‌تون سر میره، ولی فرق اونم قشنگه. بعضی اومدن سوء استفاده میکنن، میگن حقایق دینی که معلوم نیست. پس معلوم نیست، هر کی هر کاری دلش میخواد بکنه. خب این مثل این مونه که تو زمین فوتبال بگی که همه چی به خلاقیت بستگی داره. تو میگی گل کجاست؟ نه آقا این گل کجاست که دیگه به خلاقیت بستگی نداره، این گل باید همینجا باشه، یه سانت اونورتر هم نمیره. ببینید تا محدودیت و محدوده ها مشخص نباشه، اصلا امکان خلاقیت وجود نداره. وقتی که توی قاب تصویر نقاش شروع میکنه با محدودیت این قاب 1:2 مثلا، خب با چه رنگی هر کدوم رو انتخاب میکنه، یه محدودیت رو انتخاب کرده، بعد در دل این محدودیت خلاقیت. حالا شد بعضی ها که میگن دین مبهمه، همه چیه دین رو میخوان مطلق بگن. نه خب معلومه که ما اونو قبول نداریم. من اولش هم عرض کردم شما وقتی میگی دین معلومه، بله واقعا یه چیزایش معلومه، ولی خیلی چیزاش نامعلومه. بذارید من یه نامه ای از حضرت امام بخونم، به عروس خانومشون دادن. خب ببینید اطرافیان حضرت امام شمع عرفانی امامو میدونن، میگن امام یه کاری کن ما هم عارف بشیم، یه چیزی برام. انقدر ایشون ظاهرا ایشون خیلی اصرار کرده، امام یه نامه عارفانه به عروسشون نوشتن. میفرماید آخر پس از اصرار مرا وادار کردی از آنچه قلبم ناآگاه است. اصلا دست بر نمیداره امام از تواضع. از آنچه قلبم از آن ناآگاه است و از آن اجنبی هستم، توتیوار چند سطری بنویسم. یعنی این هم که دارم میگم مثل توتی، توتی آخه کلماتی که نمیفهمه که میگه. بعد امام میگه منم اگه هرچی میگم اینجوریه ها. بابا چقدر مواظب خودت هستی، بابا مواظب، بابا مراقب، بابا سالک، بابا دقیق، بابا متقی، کشتی ما رو. حالا بگو دیگه، حالا واقعا عروسشون حتما خودشون کشتن تا امام وادار کنن. بعد حالا آغازش هم اینه دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم. فاتی که زمن نامه عرفانی خواست، از مورچه‌ای تخت سلیمانی خواست. این شعر رو گفتن و بعد گویی نشدینده ما عرفناک از آنک، جبریل از اون نفخه رحمانی خواست. بعد می‌فرماید آخر پس از اصرار وادار کردی، و این در حالی است که ضعف پیری آنچه در چنت داشتم هرچند ناچیز بوده. میدونید امام چند سالگی کتابای عرفانیشون رو نوشتن؟ 20 تا 24 سالگی عارف شدن، بعد ازدواج کردن. یعنی اصلا یه عالمی دیگه، حالا چی بگیم. آقای بهجت که چشمشون به جهان ماورا روشن شده بود 14 سالگی بود، میگفتن که من فکر کنم همه این چیزا رو میبینن سر نماز، بعدا دیدم که نه، بس که دیگران نمیبینن. بعد میفرماید که و گرفتاری های ناگفتنی و نانوشتنی بر آن اضافه شده و کافی است که تاریخ این نوشتار بگویم تا معلوم شود در چه زمانی برای رد نکردن تقاضای تو شروع نمودم. شنبه 24 شعبان المعظم 5 خرداد 63. خوانندگان در این تاریخ ملاحظه کنن، چون میدونسته امام این نامی میره دیگه، اوضاع جهان و ایران را. حالی تو چه وضعی تو من داری وادار میکنی که جنگ بود و ماجراهای سخت دوران دفاع مقدس. بعد میفرماید از کجا شروع کنم؟ بهتر آن است از فطرت باشد، یعنی خودشناسی. بعد میفرماید فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. خدا میفرماید که هیچ تبدیلی تو خلق خدا نیست، من فطرت تو رو خدایی ساختم، برو تمام آسمان و زمین رو زیر رو کن، همینی که هست تکون نمیخوره، انسان اینه. چقدر محکم خدا صحبت میکنه. در اینجا به فطرت انسانها بسنده کرده. آخه فطرت غیر انسان ها هم داریم که اونم یه عالم میداره. گرچه این خاصه خلقت است و این بقیهش رو خودشون فهمونم، من توضیح لازم نبود بگم. این من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون. همه چیز داره تسبیح خدا میگه. فطرت فقط مال انسان نیست، فطرت الهی. این فطرت مال همه موجوداته، منتها اونا تخطی نمی کنن. همه گویند ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. این شعر رو میارن. ما نیز اکنون به عرفان فطری انسان ها نظر میاندازیم. ایشون شاگرد استادشون مرحوم شاه‌آبادی هستن، با آقای شاه‌آبادی میگفتن فیلسوف فطرت. خط امام رو دنبال کنید در عرفان، حتی در عرفان نظری خاصه، در عرفان عملی خاصه. ایشون تو عرفان یه چیزایی فهمید، اومد انقلاب را انداخت. همه علما تقریبا بهش گفتن آقا نمیگیره، فرمود میگیره. همه گفتن مردم نمیان، فرمود من مردم رو میشناسم. حالا من خاطره دارم از مراجع اعزام تقلید بزرگ که ایشون جوون بودن نسبت به اونها و مباحثه داشتن با اون بزرگان تو عراق که نقل میکردن افرادی. من اون افراد رو دیده بودم، پیر مرد بودن. گفتم من بردم امام رو پیش اون آیت الله بزرگ، او هی میگفت ما نمیان مردم، ایشون میگفت بابا میان، شما مردم رو چی فرض کردید؟ و امام مردم شناستر بود، به دلیل اینکه شاگرد فیلسوف فطرته. آیه شاه‌آبادی استاد ایشون میگن فیلسوف فطرت، اهل فلسفه بود، در انسان شناسی ید طولایی داشت. یه کتابی دارن حضرت علامه مصباح یزدی، من همیشه این کتاب به جوان‌ها توصیه میکنم. میگن از کجا شروع کنیم؟ میگم خودشناسی برای خودسازی آقای مصباح، خدا رحمتشون کنه. بعد میفرماید که در فطرت و خلقت انسان امکان ندارد، انسان امکان ندارد به غیر کمال مطلق توجه کند و دل ببندد. امکان ندارد، همه دنبال کمال مطلق هست. یکمی سرگرم بشیم این کلمات قشنگ امام بخونید، چقدر جالب میفرماید.
همه جانها و دلها به سوی اویند و جز او نجویند نخواهند جست و سناخان اویند و سناخان دیگری سنای دیگری نتوانند کرد. سنای هر چیز سنای اوست. آقا این کلاس اول زدی که داغون کرد دیگه. بعد می‌فرماید گرچه سناگو تا در حجاب است گمان کند سنای دیگری می‌گوید. در تحلیل عقلی که خود حجابی است نیز چنین باشد. آن کمال هر چه باشد می‌طلبد عشق به کمال مطلق دارد نه کمال ناقص. بعد می‌فرماید هر کمال ناقص محدود به عدم است و فطرت از عدم تنفر دارد. طالب علم علم مطلق می‌کند و عشق به علم مطلق دارد، همچنین طالب قدرت و طالب هر کمال. شما ادامه بده. طالب زیبایی، دنبال زیبایی مطلقه. طالب لذت، دنبال لذت مطلقه. ما باید تلویزیونمون پر باشه از این حرف. آقا فوتبال چی میخوای؟ هیجانشو میخوای دیگه. هیجان نداشته باشه عمرن به این گرد نگاه بکنی، عمرن به اون مستطیل سبز نگاه بکنی. کمان که خیلی ها نگاه نمی کنن. فوتبال همون فوتباله. یه بار بابا بزن اونور ببینیم اخبار چی داره، بزن اونور یه چیز دیگر رو دنبال میکنه. درسته براش هیجان نداره، پس تو هیجانشو میخوای. مهم اینه که این هیجان کجا گیر بکنه. و بعد تو داری هی دونه دونه اینا رو تجربه میکنی، هی زمین میخوری، هی ولشون میکنی. برید پیش پیر مردایی که جوونیاشون همه این دوره رو گذروندن، به همه چیت میخنده. میگه کتم خوشگله. میخنده، میگه یه روزی کت برای ما مهم بود. بعد بهت نشون میده که خیلی بیشتر از تو خرج میکرد برای کت. خب الان چه کتی میپوشی؟ باره بابا کت چیه؟ بابا مردم بهت نگاه میکنن نمیگن ایول. بابا مردم چی بابا؟ از همین ها گذشته. یکمی نگاهش کن. من زیاد وقت شما رو نگیرم، این بحث سر درازی داره. بحث این بود که زندگی عرفانی زندگی هیجان انگیزیه. بعد این هیجان از کجاش در میاد؟ اول از جستجوگری، از ابهام. فردا شب بیشتر در مورد این ابهام با هم صحبت خواهیم کرد. شاید شما گفتی نه ما فهمیدیم، نه ما که تو فهمیده تریم، تعاملت میکنیم، فکر نکن توضیح لازم داره. و ما هم از ابهام صحبت نکردیم. شما این تو ذهنت روش کار کن، پیامش میرسه به من، کاری نداشته باش. مثلا من میام فرشم اینجا نگاه میکنم بلوتوث میشه اینا، میگیم که چی؟ آقا اون بحث میگذاری. مثلا تو قبل از که بیای خودش معلوم میشه. شما فرستندتون قویه، نه گیرنده ما نداریم، شما فرستندتون قویه. یه کلاسی ما داشتیم مباحثه دوران دبیرستان، بعد از مدتی فهمیدیم که مهمترین عامل معنویت، نصف شاید بیشتر بچه های اون کلاس شهید شدن، بچه شهدایی. هر کدومشون تو هر گردانی میرفتن، من بچه های اون گردان رو دست مینداختم شوخی شوخی، میگفتم بهترینتون رو بگم، کفرشون در میومد. چجوری بچه های شهید شهادت طلب به... بعد اسمی آوردم انگار مثلا یه آسیه رو بکنی، یا میگفتن تو بچه های گردان ما را کجا؟ گفتم من بچه های گردان شما رو نمیشناسم، ولی من این آدم کار کرده رو خودش اومده اونجا. من تو کجا میدونی کار کرده؟ گفتم ما یه جلسه ای داریم. حالا اون جلسه مقررات داشت، هر کی تا یه جز قرآن نخونده بود در طول هفته، اونم با یه شرایط خاص حق نداشت بیاد، مدیون میشد، میمدن بیرون. حالا ما تو خیلی وقتا فکر میکنیم مال نهج البلاغه و قرآن و کتاب شهید مطهری، اینقدر من 3 ساعت طول میکشید، 3 تا بحث بود و اینا. بعدها کم کم متوجه شدیم معنویت ما مال معنویت من که نقالم، اونجا بقال بودم و الانم نقال، ولی اونا معنویت داشتن، بخاطر ما هم حس میکردیم دیگه. اینا یه نگاهی میکردن به کی؟ یک کسی بود بیرون کلاس همیشه حواسا رو پرت میکرد،
دو تا اتاق بود، یه اتاق کتابخونه بود که ما بودیم، یه اتاق بغل یه پیرمردی بود، خادم مسجدم نبود. اگر خادم مسجد بوده یه زمانی دیگه اینقدر پیر شده جایی هم نداره زندگی کنه، گفتن همینجا زندگی کن. ایشون از اتاقش در می اومد جلو چشم بچه‌ها میرفت مثلا دستشویی وضو میگرفت، اونجا یه ظرفی هم احیانا غذا می اومد، اسلو موشن لاک پشت اینجوری راه نمیده، چون اصلا نمیتونه سریع تر از این می اومد میرفت، یه رچ می اومد میرفت، بچه ها رو از این خاکبازی نجات میداد. آخرمون اینه ها، آقا اینا ول میکردن بچه گیر. من خدا شاهده به شهید سپهری قسم، به شهید میرحسینی قسم، به شهید صفوی قسم، به شهید خیلی از اون بچه های شهید قسم، یادمه این پیرمرد از که جلوی که جلسه ما هم رد میشد چه اثری میداشت، به جای اینکه حواس پرت کنه حواس جمع میکرد. ما اونجا آینده خودمون، یکی دو بارم من گفتم ما اصلا نگاه میکرد شهید سپهری داشت این آقا رو نگاه میکرد و ماره همینه آخر ماست، هیچی دیگه براش مهم نیست، نمیدونه. بعد این انسانی که میخواد همه چیو داشته باشه و بگیره و نگه داره و هر چی دستشه که دوران پیری میریزه همین الان میریزه زمین، میگه نمیخوام بردو ببر، من که میخوام اینو فردا بریزم الان میریزم دیگه. انی لا احب الافلین، حضرت ابراهیم توی قرآن، این میدونید دیگه حرف حسابه، حالا فکر نکنید من دارم خیلی مامانی برای توضیح میدم، فکر نکنید این حرفای عوامیه. گفت این خورشید ستاره اینا خدان، چقدر ناخدان، چقدر برجستن، بعد میگن که غروب میکنم، من غروب کننده دوست ندارم. حضرت امام میگه عرفان رو از اینجا شروع کنید، ببین چی میخوای، تو از مطلقش راضی نیستی کوتاه بیای، حالا با همون هیجانتو شروع کن، نمیشه؟ حالا راه داره دیگه، من نمیخوام، حالا من که استاد عرفان نیستم راه نشون بدم، ولی دارم میگم هست، یه خبرهایی هست، آه کدوم درس بریم، نمیدونم کدوم کلاس بریم. یکی از این روانشناسای مطرح و ملحد، حرف خیلی خوبی میزنه، ملحده ولی حرف خوبی، حکمت دیگه، حکمت خدا به کفار و منافقین هم میده، میفرماد حکمت گم شده مؤمنه. توی بین چرت و پرتاش که چرت و پرتاش خیلی خفنی داره، بعد خیلی مسخره است اون چرت و پرتاش، مثلا یکیش اینه که ما همون جوری که قبل از به دنیا آمدن هیچی نبودیم، بعدش هم هیچی نیستیم، فکرشو نکن. نمیتونم فکرشو نکنم. حالا که هستم دیگه نمیتونم فکرشو بگم. آقا بزن، داری سر مالو گول میمالی. ولی مثلا یکی از حرفاش اینه که اما میدونید دیگه، اصلا کسی نمیتونه حرف مطلقا بد بزنه، آشغالترین آدم ها برو تو حرفاشون نگاه کن، یه چهار تا حرف خوب دارن، ولی اصلا نمیتونه زندگی کنه، مثلا یه استخون میمونه کنار لابلای گوشتای ما، استخون نباشه گوشتا میریزه رو زمین، گوشت و پوست که وای نمیسته که. بعد ایشون میگفتش چی؟ هیچ قاعده کلی وجود نداره، هر کسی باید راه خودشو پیدا کنه. آفرین آفرین، این درست، این درست فهمیدی. تو خیلی از زمین ها هیچ قاعده کلی وجود نداره، نه هیچیه هیچیا. دوباره یه نگاه منفی 100% به قواعد حاکم بر هستی و رفتار انسان نداشته باشیم، اون که معلومه غلطه، خلاقانه ترین بازی ها مقرراتش ثابته، اصلا امکان نداره شما تو اون بازی خلاقیت نداشته باشی، چی مقررات ثابت نداشته باشی، آیین نامه داره فول میشه، آقا نه شما باید اینا رعایت کنی، ولی توش خلاقیت تا آخر. من میخوام تو این جهان وارد بشم، تو جهانی که خودم باشم، با کنجکاوی به نتایج خودم برسم. یه نتیجه اخلاقی به قول غلطش
بگیرید از این بحث. دوستان من، اولین نتیجه که شما از این میتونید بحث بگیرید، همین از امروز باید باش زندگی کنید، چیه؟ چه حسی به شما میده این بحث؟ هر کسی باید راه خودشو پیدا کنه. چه نتیجه ای داره؟ کسی میتونه بگه چه حسی در شما ایجاد میکنه؟ ما اون جلساتمون 20 نفره 30 نفره بود، همش با هم گفتگو میکردیم. مثلا منبر بلد نبودم برم، هنوزم بلد نیستم، ولی اون گفتگو دو طرفه خیلی بهتر بود. بفرمایید چه حسی؟ جهان خودمو دارم. بعد چه اثری داره روتون؟ مثلا این حرفو الان چه تغییری در شما ایجاد میکنه؟ من مثلا میخوام میگم احساس مسئولیت آدمو میبره بالا. راستی ها من یادم به خودش میاد. خب اگه اینو ندونی چی؟ فکر کنی یه مقرراتی از دیرش در رفتی. یکی ما رو داشت تهران میبرد، من اولین بار خیلی برام جالب بود، نصف شبم بود، داشتیم میرفتیم از یه جایی به جایی تهران، یادم هم الان نیست کجا. بعد هی از این چیز میرفت، چرا قرمز رد میشد، به اصطلاح ورود ممنوع، چرا قرمز اینا، نصف شب هم بود البته، رد میشد هی میشمرد 200 تومن، نمیدونم 20 تومن، 40 تومن. من اولاش نمیفهمیدم اینا با هم چی میکردن، بعد سر حسابش، بعد آخرش گفت ببخشید آج آقا اینقدر کاسب شدیم. گفتم از کجا کاسب شد؟ یعنی من نمیفهمیدم، خیلی آدم ساده ای بودم. میگفت این جریمه ها رو دیگه، اون زمان دوربین رسم نبود، کمی بعد از دفاع مقدس، اون خیلی من قدیم بود، میشمردیم پولا رو. مقررات عمومی باشه میخوای از زیرش در بری، درسته؟ درسته یا نه؟ بابا شما هم که فرشته اید که بابا اصلا حال آدم رو میگیرید. آسمون اومدن با یه روزه شرکت کنن برن. ما آدم های معمولی اینجوری، من شما رو نمیدونم. مقررات عمومی باشه آدم از زیرش در میره، بعد شیرین هم هست آدم از زیرش در بره. ولی مقررات عمومی نباشه، معمای خودتو بنا باشه حل بکنی، یه دفعه میگی چه خبره، من کجام الان، من کجای بازیم، من کجای معمای خودمم. مقررات عمومی رو آدم از زیرش در میره. مقررات عمومی اندکی از اون مقرراتی که تو معمای زندگی خودت باید پیدا کنی، تا که اصلا نمیدونی الان باید چی کار بکنی، از زیر چی داری در میری. یه احساس مسئولیت برای آدم میاره وقتی که با آدم میگن هر کی باید راه خودش رو پیدا کنه، درسته؟ قبول دارید شما؟ این کله رو کمی بیشتر تکون بدید، یعنی آره من متوجه بشم. پلک میزنه، من پلک تو رو از کجا ببینم؟ اینجا من 100 متر فاصله است بکنم. خب یه کمی احساس مسئولیت و به خدا آمدن به آدم میده، یه کمی هم شوق در انسان ایجاد میکنه. شاید راه تو نزدیکتر از همه است، شاید تو فاصله ای نداری با رسیدن و آنچه که باید برسی، شاید تو الان خوب اومدی، کی به کیه. شوق ایجاد میکنه. ولی وقتی که بر اساس مقررات داوری بشه، کیلومنی فکر میکنم، بعضی میکنم کیلوییه، مثلا چند کیلو تا حالا نماز شب خوندی؟ والا 2 گرم هم نبود، اون که هیچ. چند کیلو تا حالا انفاق؟ آقا بلمون کن داره خدا، کم کم میشمره صفر به آدم میدادم میفرست جهنم. نه آقا، به این چیزا نی، شاید تو الان خوب اومدی. ترس مایوس کننده نیست. فعلا ببینید ما دوتا کار انجام بدیم، یه شوقی برای حرکت ایجاد کنیم، این یأس رو برداریم. آدم مشکلش اول نترسیدن از خدا نیست، میدونید که میخواییم بشموریم یکی یکی. مشکل اول چیه؟ یأس. چون شیطان اول یأس به سر آدم میزنه، درسته؟ خب نه، شما یأس رو فعلا از بین ببر، امید میاد. آره امید میاد. یعنی شما وقتی میگی هر کی باید برنامه خودشو داشته باشه، شاید من تا حالا بعدم نیومدم، شاید اصلا انتظار نداشته ازم، شاید اون لحظه‌ای که نباید نامردی بکنم نامردی نکردم. این که من هر کدوم از ما توی یه معمایی هستیم که نمیدونیم، این یه کمی امید در ما ایجاد میکنه. کیلویی بکشی کارای خوبا که من اصلا نامیدم، درسته؟ یه شوقی در انسان ایجاد میشه، شاید هم من بتونم زود برسم. بعد از یأس که از بین میره امید ایجاد میشه، شوق ایجاد میشه. بعد از اینکه شوق ایجاد شد، حالا به احساسات دیگه هم ما نیاز داریم که باید به اونها هم انشالله بپردازیم. فدای اون کسانی که نگران بودن تو کربلا، کارشون جلو رفته بود، سوال آخرشون رو از شخص ابا عبدالله مستقیم میپرسیدن. اوفای تو یبن رسول الله، تو راضی شدی من وفا کردم؟ هر کی جداگانه میپرسید، حور میپرسید، حبیب میپرسید، مسلم میپرسید، اون غلام ترک میپرسید، اون کی میپرسید، راضی شدی؟ راضی شدی از من؟ یکی از کسانی که دوست داشت سوال کنه ولی سوال نکرد، دیگه انگار رمق نداشت، عمود آهن به فرقش زده بوده، دیگه نا نداشت حرف بزنه، ولی از چشماش شرمندگی میبارید. ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم بود. مولای من، یه عمر بابام منو تربیت کرده، پدر تو، برای امروز من که نتونستم کاری بکنم. خب اون نتونست سوال بکنه، امام حسین که باید جواب بده. شروع کرد رجز خواندن بالای سر عباس. این رجز انگار یه وجهش این بود میخواست پیام بده به عباس، الان انکسر زهری، کمر منو شکست دید. یعنی عباس تو انقدر برای من نقش داشتی، یا خیلی راحت باشه. و انقطع رجایی، امیدم و ناامید کردید. یعنی عباس همه امید من بودی. یا حالا عباس داره جون میده و حسین داره اینا رو. پیام به ابوالفضل، داره عشق بازی میکنه با عباسش. عباس تو همه چیه من، عباس تو میدونی برای من چی بودی؟ انگار نشسته بالا سر ابوالفضل داره با عباس مناجات میکنه. عباس تو میدونی برای من چی بودی؟ برای من فقط بهت بگم، تو رفتی من بیچاره شدم. قلت حیلتی. عباسشو آرام کن، چون عباس خیلی بهش برخورده بود، نتونسته بود حسین رو نجات بده، همونجا داشت میگفت من جواب امیرالمؤمنین رو چی بدم. از اون طرف بله، ممکنه یه وجهش هم این باشه، همین الان داره روزه میخوره برای ابوالفضل. عباس دیدی داداش تو ول کردی رفت، که این روزه رو در یه نقلی هست اصلا خوند براشون. یه قصه ای رو من شنیدم بگم، این قصه ها اصلا من به صحتش کاری ندارم، برای صحتش نمیگم، چون ما که نمیخوایم ازش برداشت صحیح هست یا نبگیم، ولی توش یه معانی ظریفی هست که اون معانی ظریف قشنگه. میگن یه پولداری بود، بچهش مریض شده بود، اروپا، عراقی بود، و بالاخره اومد و ابوالفضل بچهش رو نجات داد. هی میومد تولیت حرم میگفت من یه کار بزرگ میخوام بکنم، میگفتن این سهل، میگفت نه بزرگتر از این، من کاری که ابوالفضل برام کرده خیلی بزرگ بوده. بالاخره هی میومد میگفت، پروژه بهش معرفی میکردن قانه نمیشده، تا آخر سر میگه من باید خود از ابوالفضل بهم میگه این کارو برام بکن. من حالا میرم، هر موقع میرم حرم از ابوالفضل این کارو میکنم، شما هم این کارو بکنید. جالبه، نمیخوایم دلیل شرعی دنبال، این کار ذوقی قشنگه. توی خواب میبینه حضرت ابوالفضل رو، آقا میفرماد فلانی میخوای یه کار بزرگ برای من بکنی؟ میگه چیکار کنم؟ میگه بیا. دستشو میگیره، از در حرم میاره بیرون به سمت گنبد ابا عبدالله الحسین، میگه اینجا وایسا، سه مرتبه بگو صلی الله علیه یا ابا عبدالله. از طرف بر
این اون کار بزرگی است برابر. یعنی ابوالفضل هنوز محو امام حسینه، اصلا چیزی جز حسین نمیبینه. حسین دق کرد، دق کرد، درست ضربت به فرقش زدن، اما دق کرد از اینکه حسین رو داره تنها میگذاره. او در غم عشق جان داد، دشمن دستش به اون نرسید. دلیلم کجاست؟ آقا دست رو قطع میکنن، خون میاد، آدم مضطرب میشه، به هم میریزه جسم دیگه. میگه اصلا اعتنا نکرد ابوالفضل دستش رو کجا انداختن، چی شد اصلا. میگم روحی عباس جان داد، دلیلش این، تا تیر به مشک عباس زدن فوقف العباس، شیشه عمر ابوالفضل به این کار زدن. فوقف العباس، عباس ایستاد، سرش هم که خم کرده بود این تیر به مشکش نخوره، میگشم منت اگر تیر به چشمم بزنید، ولی ای قوم شما تیر به مشکم نزنید. نامرد اومد آنچنان عمود آهن به فرق عباس زد. حالا به ام البنین بگو عمود آهن به فرق عباس زدن. ای میگه باور نمی کن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین، خدایا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، دنیا و آخرت ما رو از ابوالفضل العباس جدا نکن. آی مرحوم قاضی هر چی داشت یه لحظه ذریح ابوالفضل العباس به شنایت کردن، ارباب عارفین ابوالفضل العباس، ما رو به حق ابوالفضل العباس، به دست ابوالفضل العباس اهل معرفت قرار بده. در فرج آقامون تعجیل بفرما، راه خاصی که ما باید بفهمیم بهمون نشون بده، ما رو وارد وادی حیرت، وادی معماهایی که باید کشف کنیم و حل کنیم، ما رو متوجه اون معماها و راه حل این معماهای زندگی خاص خودمون قرار بده. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان بابرکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.